بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ومما يقرب هذا المعنى الثاني، وإن كان الأول أقرب عرفا، أن المنهي في تلك الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن أهل البيت عليهم السلام. خاطر مبارکتون باشه، ما بعد از اینکه 11 روایت رو به عنوان دلیل اخباریین بر منع از عمل به خبر واحد ذکر کردیم، رفتیم سراغ جواب جناب شیخ انصاری. شیخ انصاری فرمود که در این روایات اومده تفسیر نباید کرد، قرآن رو نباید تفسیر کرد، و تفسیر کشف الغنا است، عمل به ظاهر قرآن رو تفسیر بهش نمیگن. حمل ظاهر قرآن، حمل الفاظ قرآن بر ظاهر رو تفسیر بهش نمیگن. این اولا. ثانیاً اگر تفسیر هم باشد، تفسیر به رأی نیست، و در این روایات اون چه مورد نهی قرار گرفته تفسیر به رأی است. چون تفسیر به رأی یعنی از پیش خودش انسان عرض کنم یه معنایی رو بخواد تحمیل کنه بر لفظ، و حال اینکه حمل الفاظ قرآن بر معانی ظاهری و عرفی خودش، این تفسیر به رأی نیست. بعد گفتیم خب جناب آقای شیخ انصاری، اگر اینا تفسیر به رأی نیست، پس تفسیر به رأی چیه؟ ایشون دو تا احتمال در معنای تفسیر به رأی مطرح فرمود تا اینجا. یک معنا این است که ما حمل بکنیم لفظ رو بر خلاف معنای ظاهریش، یعنی معنایی که خلاف ظاهر است، یا نه لفظ بکنیم، حمل بکنیم لفظ رو بر یکی از دو معنا که هیچ کدوم ظاهر نیست. همینجوری به خاطر اینکه یکی از دو معنا به ذهنمون میرسه بهتره، خوشمون میاد، یا به هر دلیل، همینجوری نسبتش بدیم که این لفظ میخواد اون معنا رو بگه نه این معنا. مثل مشترک لفظی رو بدون قرینه همینجوری بخوایم حملش بکنیم برای یکی از دو معنا. این یک احتمال در معنای تفسیر به رأی. یک احتمال دوم دوستان این است که ما حمل بکنیم لفظ رو بر معنای ظاهری اولی خودش، یعنی این معنایی که ما لفظ رو برش حمل کردیم معنای ظاهری هست، اما معنای ظاهری اولی لفظ است بدون توجه به ادله عقلیه مخالف و بدون توجه به روایاتی که میتونه قرینه نقلیه قرار بگیره برای این آیه. مثل اینکه کسی جا ربک رو حمل بکنه بر اینکه خدای متعال مثل بشر، مثل مخلوقات با پا اومد و نعوذ بالله خدا پا داره، که این با دلیل عقلی جور در نمیاد. یا آیه تطهیر رو بخوایم کلمه اهل البیت رو حمل بکنیم به اهل خانه، به معنای اهل خانه، با اینکه روایاتی داریم که مراد از اهل البیت، عرض کنم خدمت شما، 5 تن آل عبا هستند و فرزندان عرض کنم امام حسین علیه السلام، اینا اهل بیت هستند. علا ای حالن این معنای دوم برخلاف معنای اول حمل میکنه لفظ رو بر معنای ظاهری خودش، اما توجه به ادله عقلیه و قرائن نقلیه نمیکنه. خب اینا حرفایی بود که ما جلسه گذشته عرض کردیم. از جناب شیخ انصاری میپرسیم که بین این دو معنایی که شما برای تفسیر به رأی کردید کدوم یکی اولویت داره؟ شیخ انصاری می‌فرماید که ما قبول داریم که عرفاً معنای اول با تفسیر برأی بیشتر جور در میاد. چرا؟ چون ما سابقاً عرض کردیم، خوب دقت کنید، ما سابقاً عرض کردیم که عرض کنم خدمت، چون حمله بر ظاهر لفظ رو تفسیر برأی نمیگن. یعنی اگر شما لفظی را حمل بکنید بر معنای ظاهری خودش، این تفسیر به رأی نیست. اینو آخر صفحه پیش عرض کردیم، صفحه 142. لذا احتمال دوم که حمل بر ظاهر لفظ است، ولو این ظاهر ظاهر بدویست، اینو طبیعتاً از حیث عرفی نباید بهش بگیم تفسیر به رأی. رو این حساب احتمال اول میشه عرفاً معنای تفسیر به رأی. پس عرفاً معنای اول اقرب است، اینو قبول داریم. اما در عین حال که عرفاً معنای اول تفسیر به رأی است، ما قرائنی داریم که معنای دوم رو تأیید میکنه. اون قرائن چیه؟ ببینید، یکی از قرائنی که میتواند معنای دوم رو تقریب بکنه این است که مخاطب این روایات 11گانه و نظائر اون اهل سنتن، علمای اهل سنتن، مخالفینن. مخالفین چه کار میکردن که اهل بیت عصمت و طهارت به اونا میگفتن شما تفسیر به رأی نکنید؟ اونا می اومدن حمل می کردن قرآن رو بر خلاف عرض کنم کلمات اهل بیت عصمت و طهارت و بر معنای ظاهر بدوی اون. می گفتن آقا هر چی ظاهر بدوی آیه است همون مورد نظره، ولو اهل بیت عصمت و طهارت باش مخالفت کنن، چون اونها که به عصمت اهل بیت عصمت و طهارت معتقد نبودن که در واقع خودشون رو از تفسیر اهل بیت مستقنی می دیدند، بلکه به اهل بیت اشکال می گرفتن که شما چرا حمل می کنید قرآن رو بر خلاف ظاهر بدویش. چون اهل بیت عصمت و طهارت گاهی بطن قرآن رو وقتی میخواستن معنا بکنن، قرآن رو حمل میکردن بر خلاف ظاهر بدوی اون. خب این اهل سنت و مخالفین و اهل بیت عصمت و طهارت ایراد میگرفتن که آقا ظاهر بدوی قرآن، عرض کنم خدمت شما، نباید کنار گذاشته بشه، اون رو مقدم میکردن بر تفسیر اهل بیت عصمت و طهارت. و حال این که دوستان، ما شیعیان معتقدیم ضرورتاً که نص امام بر ظاهر قرآن مقدمه، ولو قرآن یه چیزی معنای ظاهریش باشه، اما اگر در روایات نصی بر خلاف ظاهر داشتیم که اومدن قرآن رو به معنای بطن خودش حمل کردن، ما عرض کنم نص اهل بیت رو مقدم میدانیم. خب این نشان میده وقتی این روایات در مقابل این اهل سنت به کار رفته، نشان میدهد که حمل بر ظاهر بدون توجه به کلام امام و بدون توجه به مسلمات عقلی مورد نهی روایات بوده، که این همون معنای دوم و احتمال دومی است که ما در جلسه گذشته عرض کردیم و امروز هم تکرارش کردیم. درست شد؟ این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. شیخ دوستان برای این ادعای خودش که این روایات مورد نهیش مخالفین است و اهل سنت است، که احتمال دوم در واقع مراد از تفسیر به رأی است، به عنوان تأیید و نشانه یکی اشاره میکنه به روایت دهم که صفحه 141 عرض کردیم، و یکی هم یه روایت دیگری رو به صورت روایت جدید ذکر میکنه که حالا اون رو روایت عبارت براتون خوندم و میخونم، بعدن میخونمش. و اما این روایت دهم، در روایت دهم که صفحه 141 مطرح شد، یادتون باشه امام علیه السلام رد کردن ابو حنیفه رو و گفتن تو چرا به ظواهر کتاب همین جوری عمل میکنی بدون این که از اهل فهم قرآن بپرسی؟ خب روشنه که ابو حنیفه تأویل بر رأی نمی کرد که بخواد قرآن رو حمله بر خلاف معنای ظاهریش بکنه. نه، اساسا اهل سنت قرآن رو حمله بر معنای ظاهریش میکنن تا جایی که قرآن ظاهر داشته باشه. دقت میکنید، سنت ظاهر داشته باشه همون معنای ظاهری رو در نظر میگیرن. اما ایراد امام علیه السلام این بود که ابو حنیفه نمیاد سراغ اهل فهم قرآن و از اونها سوال نمیکنه. پس ببینید، معلوم میشه این معنای دوم و احتمال دوم در تفسیر به رأی مورد نظر روایاته. دقت میکنید؟ حالا عرض کردم یه معید دیگری هم، یه روایت دیگری رو همیشون مطرح میکنه. اجازه بدید دیگه اون رو عبارت براتون خواهم خوند. نگاه کنید اینجا رو، تا اینجا رو بخونیم. و مما یقرب هذا المعنا، معنا الثانی، از اون عرض کنم چیزهایی که نزدیک میکند این معنای دوم را، یعنی این امای دوم رو که دیروز گفتم ماجه که فسفوری بکشید روش. و ان کان الاول اقرب عرفن، اگرچه اون معنای اول عرفن اقرب است به تفسیر به رأی. عرض کردم دلیل اقربیت اون معنای اول این است که ما آخر صفحه 142، اون اواخر صفحه، عرض کردیم که، عرض کنم خدمت شما، معنای حمل لفظ بر معنای ظاهری خودش این تفسیر نیست، این تفسیر به رأی نیست. لذا این معنای دومی که ما کردیم که حمله بر معنای ظاهری خودش اما بدون توجه به ادله عقلیه و روایات، خب اینو طبیعتا عرفاً نمیگنش تفسیر به رأی. پس تفسیر به رأی همون احتمال اول است که حمله بر خلاف معنای ظاهری باشد یا حمله بر یکی از دو احتمال باشه بدون دلیل. اینا رو ما بهش میگیم، عرض کنم، تفسیر به رأی عرفاً. اما در این حالی که ان کان الاول اقرب عرفن، اما ما قرینه ای داریم که مما یقرب هذا المعنى الثانی، از اون چیزایی است که نزدیک میکنه این معنای ثانی رو به ذهن ما. خب حالا مما یقرب چیه؟ ان المنهی فی تلک الاخبار، این ان دوستان با اسم و خبرش مبتدا مؤخره، اون مما یقرب میشه خبر، یعنی از مواردی که نزدیک میکنه این معنای ثانی این مطلب است که منهیه در اون اخبار، یعنی اخبار 11 گانه و نظائر اون، المخالفون، یعنی المخالفون خبر ان است. اون چه نهی شده در اون اخبار 11 گانه اهل سنتن، علمای اهل سنتن، الذين يستغنون بكتاب الله عن اهل البيت عليهم السلام، همون مخالفینی که بی نیاز می دونستن خودشون رو به واسطه کتاب خدا از اهل بیت. می گفتن وقتی ما کتاب خدا رو داریم، کتاب خدا برای ما کافیست، کفانا کتاب الله، کتاب الله کفایت می کنه برای ما کتاب خدا. دیگه اهل بیت هرچی میگفتن و تفسیر میکردن قرآن رو و بطن قرآن رو نشون میدادن، اینا توجه نمیکردن. نه تنها توجه نمیکردن، بل یخطئونهم به، بلکه تخطئه میکردن این مخالفین اهل بیت را به واسطه حمل قرآن بر خلاف معنای ظاهری، به واسطه اون معانی بطن قرآن. میگفتن چرا شما اینجوری قرآن رو معنا میکنید؟ قرآن رو باید به ظاهرش حمل کرد. اهل بیت رو تخطئه میکردن. و حال این که و من المعلوم ضرورتن من مذهبنا تقدیم و نسل امام علیه السلام علی ظاهر القرآن، با این که روشن است به ضرورت که مذهب ما شیعیان تقدیم نص امام است بر ظاهر قرآن. یعنی اگر یه جای ظاهر قرآن یه حرفی رو زد و امام علیه السلام اومد اون لفظ رو معنای باطنی براش ذکر کرد، معنای باطنی براش ذکر کرد، اون نص امام رو که معنای باطنی برای قرآن ذکر کرده ما مقدم میکنیم بر ظاهر قرآن. کما ان المعلوم ضرورتا من مذهب المخالفین العکس، کما اینکه اون چه معلوم است ضرورتا از مذهب مخالفین عکس این قضیه است، یعنی اونها ظاهر قرآن رو بر نص امام مقدم میکنند. پس ببینید وقتی این روایات در مقام نهی این مخالفین است، خب این مخالفین که ظاهر قرآن رو باش مشکلی ندارن، اون چرا که باش مشکل دارند این است که اهل بیت بیان قرآن رو حمله بر خلاف معنای ظاهری بکنن. خب به اینا دارن نهی میکنن اهل بیت عصمت و طهارت تو این روایات 11 گانه و نزا. پس معلوم میشه تفسیر به رأیی که مورد نهیه اون کاریه که این اهل سنت میکردن، و اون کاری که اهل سنت میکردن این است که قرآن رو حمله بر معنای ظاهری میکردن بدون توجه به عرض کنم نظر اهل بیت عصمت و طهارت و کسانی که فهماننده اصلی قرآن هستن. خب این تا اینجا. حالا دو تا قرینه دیگر رو هم میخواد اضافه کنه که این معنای دوم مورد نظره. میفرماد و یرشد که الی هذا، راهنمایی میکند تو را به همین معنای دوم، الی هذا یعنی به این که مورد نهی مخالفینن، به این که مراد همین احتمال دوم است. یرشد که الی هذا ما تقدمه، اون روایت شماره 10 که صفحه 141 گذشت، فی رد الامام علیه السلام علی ابی حنیفه، که امام ابو حنیفه رو رد کردن، حیث انه یعمل به کتاب الله، او عمل میکرد به کتاب الله، و من المعلوم انه انما کان یعمل به ظواهره. خب ابو حنیفه عمل میکرد به ظواهر قرآن، چون اهل سنت اساساً ظواهر قرآن رو حجت میدونن و از ظواهر قرآن خارج نمیشن به خاطر کلام اهل بیت. لا انه کان یعوله بالرأی، نه اینکه او تأویل به رأی میبرد و قرآن رو حمل میکرد بر خلاف معنای ظاهری، نه او این کارو نمیکرد که عرض کنم خدمت شما امام بخواد او رو نهی بکنه به معنای اول درست باشه. اذ لا عبرت بالرأی عندهم مع الكتاب و السنه، چون ملاک نیست لا عبرت بالرأی عندهم، یعنی رأی شخصی و استحسانات شخصی با وجود ظواهر کتاب و سنت ملاک نیست برای اهل سنت. اونا حمله بر ظاهر میکنن و امام میگفتن تو حمله بر ظاهر نباید بکنی، وقتی ما بهت میگیم معنای قرآن، مراد قرآن این معناست، تو نباید حمله بر ظاهر بکنی. پس ببینید باز امام علیه السلام تو این روایت ده همین حرف دوم رو میخوان بزنن، نه حرف اول رو، چون ابو حنیفه حمله بر خلاف ظاهر که نمیکرد که امام بخواد نهیش بکنه. اینم یه معید. یه معید دیگر دوستان روایت جدیدی است که ایشون ذکر میکنه و یرشدو، دقت کنید، و یرشد الی هذا، راهنمایی میکند به همین معنای دوم که مراد از تفسیر برای همین معنای دوم است، قول امام صادق، قول ابی عبدالله علیه السلام فی ذم المخالفین. امام صادق علیه السلام در ذم مخالفین فرمودن انهم ضربوا القرآن بعضه به بعض، اهل سنت، انهم یعنی مخالفین، مخالفین علمای اهل سنت، ضرب القرآن بعضه به بعض، آیه رو با آیه تفسیر میکنن. خب یکی از روش های اهل بیت عصمت، عذر میخوام، یکی از روش های اهل سنت این است که آیه رو با آیه تفسیر میکنن، چون دستشون از کلام اهل بیت عصمت و طهارت کوتاهه، اونا فقط راهشون همینه که برن سراغ خود آیات قرآن، بعضی رو با بعضی تفسیر بکنن. گرچه تفسیر آیه به آیه رو ما هم قبول داریم، اما این معناش این نیست که کلام اهل بیت رو بگذاریم کنار. نه، هر جا اهل بیت اسمت و طارت ورود پیدا کردن و معنایی برای عرض کنم آیه ای کردن، اون رو میگذاریم رو چشممون، میگذاریم رو سرمون. مفسر اصلی قرآن اهل بیت اسمت و طارت هستن، اما اینا فقط آیه رو با آیه تفسیر میکنن، کار دیگه نمیتونن بکنن. وحتجو بالمنسوخ و هم یظنون انهن ناسخ. اما وقتی میخوان آیه رو با آیه تفسیر کنن اشتباه میکنن، چون دستشون از اهل بیت کوتاهه دیگه. ها، احتجاج و استدلال میکنن به منسوخ، یعنی به حکمی که نسخ شده، در حالی که هم، این آقایون مخالفین، یظنون انهن ناسخ. یعنی اینا احتجاج به منسوخ میکنن و حال اینکه این عرض کنم منسوخ ناسخه، واقعا ناسخه، خیال میکنن، عرض کنم عذرخواهی میکنم، واقعا منسوخه، اینا خیال میکنن ناسخه. خب اشتباه میکنن دیگه. وحتجو بالخاص و هم یظنون انه العام. این الخاص رو دوستان کنارش بنویسید، عام مخصص. خاص یعنی عام مخصص. احتجاج میکنن به عامی که تخصیص خورده و با وجود تخصیص شده خاص، احتجاج به خاص میکنن و حالی که اینا خیال میکنن که این عامه. و یظنون انه العام یعنی یه عامی به حسب ظاهر در قرآن اومده، و حالی که در کلام اهل بیت عصمت و طهارت و در واقع مخصص داره، این عام نیست، ظاهرش عامه و الا عام مخصصه. ها، احتجاج میکنن به این چیزی که ظاهرش عامه و در واقع خاصه، و هم یظنون انه العام، و حال این که اینا گمان میکنن که این عامه، فکر میکنن واقعا عامه، دیگه به کلام اهل بیت و تفسیر اهل بیت توجه نداره. و احتجو به اول الآیه و ترکو از سنفی تعویلها. احتجاج و استدلال میکنن به اول آیه و ترک میکنن سنت رو، کلام اهل بیت عصمت و طهارت رو، در تأویل اون آیه به واسطه تتمش. این که میگه تأویلش رو عرض کنم رها میکنن، یعنی تأویل اون اول آیه به واسطه بقیه آیه، دقت میکنید، سنت رو در تأویل این آیه رد میکنن و کنار میگذارن. حالا یا روایت مستقلن میاد، یا روایت در مورد تتمه آیه است که مراد اول آیه رو مثلا روشن میکنه. ولم ینظرو، دقت نمیکنن، الا ما یفتح الکلام و الا ما یختمه، به ابتدا و انتهاء کلام توجه نمیکنن. ولم یعرفو موارده و مصادره، محل ورود عرض کنم آیات، یعنی ابتدایش، و مصادرش، محل خروج اون آیه، یعنی انتها آیه رو نمیشناسن، ابتدا و انتها رو نمیشناسن. اذ لم یأخذوا عن اهله، به خاطر اینکه این معنای آیات رو از اهلش نگرفتن، نشستن با عقل فاطر و ناقص خودشون آیات رو معنا میکنن. اذ لم یأخذوا عن اهله فضلوا و اضلوا، پس هم گمراه شدن خودشون، زلو یعنی خودشون گمراه شدن، هم ازلو، هم دیگران رو گمراه کردن، هم خودشون گمراه شدن هم دیگران رو گمراه کردن. لذا آیات کریمه قرآن رو باید ما بریم سراغ اهل بیت عصمت و طهارت ببینیم اونا چی میگن، باید فحص کنیم. البته شیخ انصاری میگه ما معتقدیم که اگر اهل بیت عصمت و طهارت تفسیری برای آیه ای نداشتن، حمل اون آیه بر ظاهر خودش اشکالی نداره. ما دیگه مثل اخباری نمیگیم که آقا حتی اگر عرض کنم اهل بیت عصمت و طهارت تفسیری نداشتن، ما فحص کردیم، گشتیم، نه دلیل عقلی بر خلاف ظاهر آیه پیدا کردیم، نه دلیل نقلی پیدا کردیم، بازم نمیتونیم به ظاهر آیه عمل کنیم. نه، اون جای خودش ما اثبات کردیم و اثبات هم خواهیم کرد که مشکلی نداره. اما اونجایی که اهل بیت عصمت و طهارت معنا کردن، روایت دارن، اومدن بر خلاف ظاهر آیه رو حمل کردن، ما باید کلام اونها رو بگذاریم رو چشممون، چون اونها هستن که مخاطب اصلی قرآن هستن و قرآن رو بهتر از ما میفهمن. و بالجمله، خلاصه دوستان، خوب دقت کنید، شیخ در یک جمع‌بندی میفرماید که انصاف اقتضا میکنه، انصاف اینه که ما نمیتونیم حکم بکنیم که این اخبار 11 گانه و نظائر این اخبار که صفحه 139 تا صفحه 142 گذشت، نمیتونیم حکم بکنیم که این اخبار ظهور دارن در نهی از عمل به ظاهر قرآن حتی بعد از فحص و تتبع در سایر ادله. نه، این روایات نمیخواد بگه اگر شما فحص کردی، تتبع کردی در سایر ادله، آثاری که از معصومین علیهم السلام به ما رسیده اینا رو گشتی ها، و چیزی بر خلاف ظاهر اولیه آیه پیدا نکردی، دلیل عقلی رو بررسی کردی، روایات رو بررسی کردی، هیچ خلاف این ظاهر اولیه آیه پیدا نکردی ها، انصاف اینه که این روایات نمیخوان بگن حتی در اینجا هم شما حق نداری قرآن رو حمل بر معنای ظاهری خودش بکنی. بعد در استبعاد این مطلب که یه کسی بخواد بگه جائز نیست عمل به ظواهر قرآن مثل اخباریین، در استبعاد این حرف اخباریین، ایشون میفرماد چطور عمل به ظواهر قرآن بعد از فحص جائز نباشه، و حال این که اگر شما بخوای بگی عمل به ظواهر قرآن بعد از فحص جائز نیست، چون ممکنه ناسخ داشته باشه، منسوخ داشته باشه، عام داره، خاص داره، محکم داره، متشابه داره، به این ادله اگر شما بخوای بگی ظواهر قرآن نمیشه عمل کرد، خب طبیعتاً تو روایات اهل بیت هم همین جوره، تو روایات پیامبر اکرم هم همین جوره، اونا هم نباید شما بتونی به ظاهرش عمل کنی، چون روایات هم خاص داره، عام داره، مطلق داره، مقید داره، محکم داره، متشابه داره، ناسخ داره، منسوخ داره، تو روایات هم همین جور داریم. حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، روایات و قرآن چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ اگر توی آیات کریمه قرآن میخواید بگید ما هم عام داریم، هم خاص داریم، مطلق داریم، مقید داریم، محکم داریم، متشابه داریم، ناسخ داریم، خب تو روایات هم همینه دیگه، پس اینجا هم شما باید بگید به ظاهر روایات هم نمیشه عمل کرد، و حال اینکه خود شما یه همچه حرفی رو نمیزنید. بعد ایشون در تأیید این که تو روایات هم ما ناسخ داریم، منسوخ داریم، عام داریم، خاص داریم، تو روایات هم اینا رو داریم، ایشون دوتا روایت ذکر میکنه که رو عبارت براتون میخونم، نگاه کنید. و بالجمله، فل انصاف یقتضی عدم الحکم به ظهور الاخبار المذکوره فی النهی عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص و تتبع فی سائر الادله. انصاف این رو اقتضا میکنه، انصاف اقتضا میکند عدم حکم به ظهور اخبار 11 گانه، یعنی انصاف این است که این روایات حکم نمی کند در نهی از عمل به ظاهر کتاب بعد از فحص و تتبع. نمیگه آقا حتی بعد از فحص و تتبع شما حق نداری که عمل کنی به ظاهر قرآن، ولو فحص کردی در سایر ادله، ولو تتبع کردی، روایات رو گشتی، ادله عقلیه رو بررسی کردی، حتی بعد از فحص و تتبع شما به ظاهر کتاب نمیتونی عمل کنی. نه، این روایت اینو نمیخواد بگه. خب سائر ادله یعنی چی؟ میگه خصوصا آثاری که وارد شده از معصومین علیهم السلام، پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت. کیفه، چگونه این روایات بخواد بگه ظاهر آیات قرآن بعد از فحص و تتبع، عرض کنم، حجت نیست، ولو دلت علی المن، اگر این روایات دلالت بر من بکنه من العمل علی هذا الوجه، بخواد بگه شما نمیتونی عمل کنی به ظاهر قرآن به این وجه، به این علی هذا الوجه، یعنی بعد از تتبع، حتی بعد از فحص و تتبع از سایر ادله، اگر بخواد بگه نمیتونی به ظاهر قرآن عمل کنی، خب دلت علی عدم جواز العمل به احادیث اهل البیت علیهم السلام. پس همین روایات باید دلالت بکنه بر عدم جواز عمل به احادیث اهل بیت حتی بعد از فحص، یعنی نمیتونی به ظاهرش عمل بکنی. پس ظواهر روایات هم نباید حجت باشه. و حال این که دوستان اخباریین ظواهر روایات رو حجت میدانند، میگیم خب آقایون اخباریین چطور شما ظواهر قرآن رو حجت نمیدونید اما ظواهر روایات رو حجت میدانید؟ خب همین جور که قرآن عام داره، خاص داره، ناسخ داره، منسوخ داره، مطلق داره، مقید داره، ها؟ روایات هم همینا رو داره، عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره، ناسخ داره، منسوخ داره، همه اینا تو روایات هم هست. اگر به واسطه احتمال مخصص، احتمال مقید، احتمال نسخ، احتمال مجازیت شما میگید نمیشه به قرآن عمل کرد، باید بریم سراغ کلام اهل بیت عصمت و طهارت، خب تو روایات هم همین هست، این احتمال تقیید و احتمال تخصیص و امثال اینها تو روایات هم هست، چون روایات هم مثل آیات عام و خاص و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ دارد. خب آقای شیخ انصاری از کجا میگی روایات هم عام و خاص داره، مطلق مقید داره، ناسخ منسوخ داره؟ ایشون میگه دوتا نمونه برات میگم. ببین، ففی روایت سلیم ابن قیاس الهلالی، در روایت سلیم ابن قیاس هلالی عن امیر المؤمنین علیه السلام اینجوری اومده: ان امر النبی مثل القرآن، کلام پیامبر مثل قرآنه. امر نبی، اوامر پیامبر، کلام پیامبر مثل قرآن. منه ناسخون و منسوخ، از موارد کلام پیامبر ناسخ است و منسوخ، یعنی هم در کلام پیامبر ناسخ داریم هم منسوخ داریم. و خاصون و عام، در کلام پیامبر هم خاص داریم هم عام داریم. و محکمون و متشابه، هم محکم داریم هم متشابه داریم. و قد کان یکون من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الکلام له وجهان. این وقد کان یکون من رسول الله، یعنی مکرر صادر میشد از رسول خدا، کان یکون یعنی متعدد و مکرر از رسول خدا صادر میشد الکلام که له وجهان، یعنی کلامی رو حضرت می‌فرمودن که دو وجه داشت، و کلام عام و کلام خاص مثل القرآن. همینجور که قرآن عام داره، خاص داره، ها، کلام رسول خدا هم همینجوره. پس کلام رسول خدا هم باید مثل قرآن تفسیر بشود، و تفسیر به رأی درش جایز نیست. اگر به واسطه وجود ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محکم و متشابه شما در قرآن بگی نمیشه به ظواهر عمل کرد حتی بعد از فحص و تتبع، تو روایات هم باید اینو بگی، و هانی که تو روایات شما این رو نمیگی. این یک روایت. و فی روایت ابن مسلم، در روایت ابن مسلم این گونه اومده: ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، حدیث نسخ میشود همین جور که قرآن نسخ میشه، یعنی همین جور که ما عرض کنم تو قرآن ناسخ و منسوخ داریم، تو روایات هم ناسخ و منسوخ داریم. پس ببینید، اگر شما اخبارین توی قرآن این حرفو بزنید، طبیعتاً تو روایات هم باید همین حرفو بزنید، و حال این که تو روایات شما این حرف رو نمیپذیرید و قبول نمیکنید. این تا اینجا انشالله هازا کلهو. مطلب دیگری است در ادامه همین مطلب، جلسه آینده انشالله عرض خواهیم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.